بسم الله الرحمن الرحیم. خب سال گذشته بحث براءت بود و تو بحث براءت تقریبا ادله اصولیین بر بحث براءت رو سال قبل عرض کردیم. امسال از اینجا شروع میکنیم که بحث ادله اخباریین بر وجوب احتیاط یا ادله اخباریین بر نفی براءت. این بحثایی هم که حالا امسال از من در واقع اینجا از بهترین و مهمترین قسمت‌های علم اصوله و یکی از بزرگترین نقطه قوت‌های اصول فقه شیعه در برابر سنی ها. در قدیم اصل اصول مال سنی ها بوده و شیعه خیلی بحث اصول نداشته، حالا نه اینکه کلا نداشته ها، زیاد بحث اصول نداشت. مثلا شیخ طوسی کتاب عده رو که نوشت در مقام نفی اصول بود نه در مقام اثباتش، یا مثلا سید مرتضی رضوان الله علیه همینجور. سنی ها هنوز که هنوز اصول که می نویسند یا درسای اصول این وهابی ها همش همون بحث اوامر و نواهی و اجتماع امر و نهی و از اینجور بحث هست. بحث جدیدی تو اصول سنی ها نیست غیر از بحث مقاصد و شریعه، این تنها چیزیه که بحث جدید تو ها. اما تو اصول فقه شیعه این بحث اصول عملیه و مخصوصا این بحثایی که حالا امسال میخوایم مطرح بکنیم، یعنی همین بحث دوران امر بین متباینین، دوران امر بین اقل و اکثر، یا مثلا بحث شک در شرطیت، شک در جزئیت، امثال اینجور بحثا، واقعا اینا نقاط قوت اصول فقه شیعه است در برابر اهل سنت. حالا دیگرانم که یهودی ها و مسیحی ها اونا که اصلا از این بحثا ندارن، اونا هم مباحث عوامه رو دارن دا اینجور مباحث رو ندارن. بلیزه این بحثا خیلی بحثای واقعا بحثای خوب و مفیدیه و کاربردی هم هست توی فقه. خب اخباریین دو گروه هم، یکی اخباریین معتدل. اخباری معتدل مثل علامه مجلسی یا مثلا شیخ یوسف بهرانی یا فیض کاشانی. یه اخباری هایی هم داریم، اخباری های افراطی که در رأس همشون امین استرآبادی یا سید نعمت الله جزایری. حالا معیارش مفصله، در همین امسال یک کتاب سالی تو کشور شد، کتاب سال کشوری، کتاب به نام اخباریگری مال آقای بهشتی، انصافا کتاب خیلی خوبیه توی این موضوع، هم جدید چاپ شده، کتاب سالم شده، خیلی کتاب خوبیه اخباریگری. حالا اون ملاک این که چی میشه اخباری چی اصولی اونجا بست. اخباری ها چه افراطیشون و چه معتدلشون، هر دو معتقدند در شبهه تحریمیه حکمیه که فعلا محل بحث ما همینه دیگه، شبهه تحریمیه حکمیه، یعنی اونجایی که نمیدانم چیزی حرامه یا حلال، مثلا تریاک کشیدن حلاله یا حرامه، شبهه تحریمیه و حکمیم هست، اصلا من حکم این را نمیدانم، یه وقت نمیدونم این تریاکه یا نه، میشه شبهه مصداقیه، یه وقت نه، اصلا حالا بحثی نیست که چی تریاکه، بحثی نیست که تریاک، سیگار، تا تنباکو حلاله یا حرامه. این میشه باید شبهه حکمیه، تحریمیه هم هست، به خاطر اینکه نمیدونم حرامه یا حلاله. اخباریین اینجا معتقدن به اینکه احتیاط واجبه و براءت جایز نیست. شیخ حر عاملی صاحب وسائل شیعه یک کتابی داره به نام الفوائد الطوسیه و شیخ یوسف بهرانی هم تو کتاب الدرة النجفیه اونجا این بحثا اونا مطرح کردن. خب اخباریین میگویند که احتیاط واجبه به سه دلیل: قرآن و روایات و دلیل عقلی. اما از قرآن سه دست آیات شریف رو استدلال کردند. یکی آیاتی که می‌فرماید لا تلقوا به ایدیکم الى تهلکه، با دستتون خودتون را به هلاکت نیندازید. و اینم هلاکت است که انسان کاری را که نمیداند حرام است یا حرام نیست انجام بده. خودشو اگر حرام بوده و خودشو به هلاکت انداخته دیگه، مرتکب حرام شده. و دوم هم آیات شریفه‌ای که نهی میکند از قول به غیر علم. و تقولون به السنتکم ما لیس لکم بهی علم و تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. تون داستان افک تو سوره نور، تقولون به السنتکم ما لیس لکم به علم، چیزی که علم ندارید میگویید. کسی که نمیداند تریاک حرامه یا حلاله بیاد بگه حلاله، چون نمیدونیم حرامه یا حلاله، حلاله گفتن چیزیست که علم ندارد. یا لا تقفو ما لیس لک به علم، امثال اینجور آیات شریف. سوم هم آیاتی که می‌فرماید تقوای الهی داشته باشید، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله و یعلمکم الله. این جور آیات شریفه‌ای که امر می‌کند به اینکه تقوا واجبه و یه نوع رعایت تقوا این است که انسان در مواردی که احتمال حرمت چیزی را میدهد ورع داشته باشه، از خدا بترسه و اون کار را انجام نده یا اون حرف را نزنه. تقوا به اینه که وقتی نمیدونه سیگار حلاله یا حرامه، تقوا اینه که نکشه. این استدلال اخباری. اما آیه اول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اون جوابش اینه که این آیه احتمال دارد معناش این باشه که در میدان جنگ خودتون را به هلاکت نیندازید، چون روایاتی زیل این آیه شریفه داریم که این آیه را به جنگ تفسیر کرده. حالا در موقع جنگ خودتون رو به هلاکت نیندازید دو تا معنا داره. یه مرتبه معنای آیه شریفه اینه موقع جنگ اگر کسی به جبهه نرود یا کسی پول داره و به جنگ کمک نکنه، کسی که پول کمک نمی کنه، انفاق نمی کنه، خرج جنگ رو نمی ده، این خودشو به هلاکت انداخته. چون نتیجهش اینه که لشکر اسلام ضعیف میشن، فرد و کفار میان دو مسلمان ها رو میگیرن میکشن. یعنی لا تلقوا بعیدکم الا تهلکه، یعنی این که خودتون رو به کشتن ندید، اموالتون رو در راه جنگ خرج بکنید تا مسلمان ها پیروز شوند و کشته نشوند. یا معنای آیه شریفه اینه که چون هم بحث آیه درباره انفاق و جنگ، انفاق و جنگ خودتون رو به کشتن نیندازید معنیش این میشه. احتمالم داره معنای آیه این باشه در موقع جنگ بدون اذن فرمانده وارد جنگ نشوید. یعنی وقتی که مثلا میدان جنگ کسی خودش نمیتونه همینجوری حمله کنه به دشمن، باید با اجازه دشمن باشه. و اینم یه شأن نزولی داره این آیه که در میدان جنگ کسی بی اجازه پیامبر حمله کرد به دشمن، مسلمان ها گفتن که این خودشو به کشتن داد. یا معنای آیه شریف اینه که یعنی هم موردش مورد جهاد است و انفاق، خود را به کشتن ندهید، یعنی تکروی نکنید تو میدان جنگ، با نظر فرمانده باشه. احتمالم داره معنای آیه این باشه لا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه، یعنی این که کل مردم، کل جامعه مثل یک فرد میمونه، یک کشور مثل یه آدم میمونه. توی یک جامعه باید یه افرادی انفاق بکنن به فقرا، فقرا هم جز همین ملتند و جز مردمند، و اگر کسی انفاق بر فقرا نکند و فقرا هلاک بشوند، مصداق لا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه است. یعنی اونایی که انفاق نمی کنن و یه دارن از گرسنگی می میرن، این هایی که الان از گرسنگی مردن به خاطر عدم انفاق اینها بوده. و چون سیاق آیه درباره انفاق لا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه، یعنی که توی یک جامعه باید همیشه انفاق، صدقه، خمس، زکات، اینجور چیزا باید وجود داشته باشه که یه دست گرسنگی نمیرن.
اینا باید از مصادیق مفهوم آیه باشه. ولی کلن آیه ارشاد به حکم عقله. ولا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه، عقل اینا حکم میکنه. پس بنابراین امری که در آیه اومده ارشادیه، دلالت بر وجوب نمیکنه.
بله. اگر که کسی این آیه رو به صورت فردی معنا کنه، یعنی ربطی به جامعه و مجتمع ندانه، فرمایش شما درسته، یعنی آیه امرش ارشادی است. اما معمولا همه مفسرین این آیه رو در مقام جامعه و مجتمع گرفتند.
مفسرین مصادیق این مفهوم را بیان کردند،
نه،
یعنی گفتن در جنگ، در صلح، در جای دیگه.
یعنی هیچ کس آیه رو تو فرد نیاورده. مثلا یه نفر خودش میخواد به خودش چاقو بزنه، این رو هیچ کس نگفته است که مصداق آیه است. تنها کسی که مثلا کسی چاقو به خودش بزنه بگم این القای نفس به تهلکه است، کتاب شهید جاویده. تنها کسی که آیه رو فردی معنا کرده اون کتابه. بنابراین تا اینجا نتیجه این میشه که اگر جایی تهلکه باشد، آیه می‌فرماید خود را به هلاکت نیندازید، ولی باید هلاکتی باشه و آیه بگوید خود را به هلاکت نینداز. در شبهه تحریمیه اصل هلاکت مورد شکه، یعنی من هلاکت یقین ندارم باشه، بلزا اون سیگار کشیدن اشکالی نداره. این راجع به این آیه شریف. و اما آیات دوم، نبینید یه مرتبه اینجوریه که هلاکت یک فرد مصریه و به جامعه سرایت میکنه، اون همون آیاتیه که در باب قصاص هست، و من احیاها فکرنم و احیا ناست جمعیها یا بلکن فل قصاص حیاتون، اونجا همونیه که مصریه. و البته قبلا ما گفته بودیم مصری غلط، ساری درستش. و بله چون کسی استفاده نکرده اونم آیه قرآن ما نمیتونه به همین خدا اصلا هیچ کس مصداق خصوصی و فردی برای این آیه ذکر نکرده. خب و اما آیات دوم، آیاتی که میفرماید قول به غیر علم، نه اینا از بحث خصوصی شاید یه مقدار خارج میشه، ولی اگر جواب شما رو بخوام عرض کنم باید اول فرق بین شهید مطهری و آیت الله مصباح رو بگویید که آیا مثلا جامعه تشکیل شده یه از فرد، یا اینکه نه جامعه خودش یک اصالتی داره جدای از فرد. و نظر شهید مطهری یه چیزه، نظر آیت الله مصباح یه چیز دیگه. سوال اونجا بحثا باید مطرح کنیم که آیا واقعا این درسته که میگن که جامعه همون از فرد تشکیل شده یا اینجوری نیست، همون بحث اصالت فرد و اصالت جامعه است.
سیگار کشیدن وقتی شوخه تحریمیه بود که هنوز در روزیانش برای جامعه و برای متخصصین علم پزشکی روشن نبود، اما الان که این همه ضرر و زیان داره دیگه از حالت شوخه تحریمیه خارج شده.
میگن که آقای حجت، همه آیت الله حجتی که امروز یه بار دیگه اسمش آوردن که مدرسه حجتی رو ساخت رضوان الله علیه، سیگار رو با سیگار روشن میکرد. بله بعد دکتری اومد خدمت آیت الله حجت گفت که آقا اینقدر سیگار میکشی برای سینت ضرر داره. آقای حجت گفت اصلا من سینه رو برای سیگار میخوام، یک سیگار نمیشه سینه رو هم نخواستم. دکتری گفت که خب آقا این ضرر داره به ایشو گفت یعنی واقعا ضرر داره؟ گفت آره ضرر داره. گفت اگه ضرر داره پس حرام دیگه نمیکشن، بعد دیگه نکشن. واقعا نه
اینجا از آقای
خویی
همینطور
بله بله خلصه. اون دیگه میگفت من سینه رو برای سیگار میخوام. و اما آیات دوم که فرمود که و تقولون به السنتکم ما لیس لکم بهی علم، چیزی رو که نمیدانید چرا میگویید؟ چیزی رو که یقین ندارید چرا میگویید؟ مرحوم شیخ در اینجا متمایل به حرف اخباری ها شده، ولی جواب از اینجور آیات شریف اینه که اصولیین که قائل به براعتند قولشون به غیر علم نیست، و الا قول خود اخباریین هم قول به غیر علمه. این دوتا حرف هر دو خلاف شرعه. اگر من اینجوری بگویم سیگار کشیدن حرام است، خوی خلاف شرع به چه دلیل؟ بیام بگویم سیگار کشیدن واجب است یا حرام نیست، خب اینم خلاف شرع. چه بخوام بگویم حرام است، این دلیل میخواد، نه اینکه وقتی دلیل نداریم بعد جواز پس بگید حرامه، نه هم حرام دلیل میخواد هم حلال دلیل میخواد، هر دوش. اگه این خلاف شرعه اینم خلاف شرعه، بی دلیل هیچ کدامو نمیشه گفت. پس بی دلیل قول اخباریین و قول اصولیین مثل همه، درستش هم آنست که اینجوری بگیم. درست اینه که علم در این آیات به معنی حجته نه به معنی علم منطقی. علم یعنی چی؟ یعنی حجت، یعنی دلیل. بفرماید که چیزی را که حجت ندارید نگویید، اصولیین میگن ما حجت داریم، دلیل داریم بر براءت، دلیل داریم، علم نداریم ما، اما دلیل که داریم، دلیل ظنی داریم. چون دلیل ظنی داریم پس من میتوانم بگویم براءت، یا میتونم بگویم سیگار کشیدن جایزه. اینم راجع به این آیات دوم. و اما سوم، آیاتی که امر میکند به تقوا، آیات امر به تقوا. امام خمینی میفرماید که استاد ما همیشه سر درس این جمله رو تکرار میکرد، میفرمود که هرگاه امر دائر باشد بین تقیید هیئت و تقیید ماده، قید بزنیم به هیئت یا قید بزنیم به ماده، باید قید را به هیئت بزنیم نه به ماده. امام میگه استاد ما که عاشق عبدالکریم حائری مرادشه دیگه، عاشق عبدالکریم همیشه اینو سر درس میگفته، هر وقت امر دائر است بین قید زدن به هیئت و به ماده، باید قیدو به هیئت بزنیم نه به ماده. بعد امام خمینی میفرماید این حرف استاد اگر درست باشه اصلا فقه زیر و رو میشه و یه فقه جدیدی اصلا باید درست بکنی. بعد میفرماید بلذا کلام استاد درست نیست، ولی تو این مورد بالخصوص اینجا کلام استاد درسته، در ما نحنوفی کلام عاشق عبدالکریم درسته. حالا اینو من توضیح بدم تا وقت بعد بگیم که اصل مطلب چه میشه. آیه یه شریف قرآن فرمود با تقوا باشید، امر کرد به تقوا، اتقوا الله حق تقاتل، اتقوا هم امر، امر هم دلالت میکنه بر وجوب. خب و ما اینو میدونیم آدمی که خیلی اهل مستحباته یا آدمی که مقید است مکروهات را انجام ندهد، یا آدم با تقواست دیگه، کسی که مستحبات رو انجام میده مکروهات رو انجام نمیده، این با تقوا میشه. امر هم که دلالت میکنه بر وجوب، اتق الله امر دیگه، میشه بگوییم واجب است انجام مستحبات و واجب است ترک مکروهات، اینه که نمیشه گفت، یعنی مسلم این نمیشه گفت. در این آیه شریف اتق الله حق تقاته یکی از دو کار رو باید بکنیم، یا باید بگوییم این امر دلالت بر وجوب نمی کنه، یا اینو باید بگوییم اتق الله نمیگه تقوا واجبه، خوبه با تقوا بودن، یا معنای آیه اینه که اینو میگن قید زدن به هیئت، این میشه قید به هیئت، یا اینکه قید رو به ماده بزنیم. قید به ماده بزنیم یعنی اینکه تقوا داشتن واجب است، ولی تقوای در محرمات، نه تو مکروهات، نه تو مستحبات. یعنی اون اتقو دلالت بر وجوب میکنه دا، اما وجوب توی محرماتش، تو محرمات یجبو که با تقوا باشید. این معنای این که قید به هیئت میخوره یا به ماده میخوره. امام خمینی فرموده اگر این کلام درست باشه اصلا یه فقه جدیدی درست میشه. چرا اگر این حرف درست باشه فقه جدیدی میشه؟ ببینید یه مثال من عرض میکنم ببینید چجوری فقه جدید میشه. مثلا یه آیه یک حدیث میفرماید که لا تبع ما لیس عندک، لا تبع ما لیس عندک، نهیه دیگه. الان اینجا که لا تبع ما لیس عندک، منم میدونم بیع فضولی با اینکه چیزی که پیش من نیست بهش جایزه، بیع فضولی جایزه دیگه. الان اینجا یا باید بگوید این لا تبع، این نهی دلالت بر حرمت نمی کند، دلالت بر کراهت میکنه، یا باید اینجوری حرف بزنیم، یا باید بگوییم که این لا تبع مالس اندک معنیش اینه که یعنی تصرف نکن، تصرف نکن. اگر غیب به هیئت برگرده معناش اینه که بیع فضولی مکروه، نه باطل و نه صحیح. یه فقه جدید میشه یا نمیشه؟ یه فقه جدیده دیگه. مقصود امام که اگر حرف آش عبدالکریم درست باشه فقه عوض میشه، اصلا فقه خراب میشه، مرادش اینه ها. حالا فردا ان شاء الله یه چند تا مثال دیگه میخوام بزنم. سلام الله علیه و آله. Thank you.